تا حالا شده مثلا با یه کیسه فریزر یا یه لایه پلاستیکی دور یه چیزی کلنجار برید چون لایه هاش چسبیده به هم و اصلا باز نمیشه؟
آره حتما پیش اومده.
خب این اتفاقه که توی صنعت بهش میگن بلاکینگ، همون چسبندگی خودمون، فقط یه چیز اعصاب هرت کن برای ما نیست، برای تولید کننده هم یه مشکل اساسیه، پرهزینه است. امروز میخوایم با استفاده از منابعی که داریم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یکی از راه حل های اصلی این مشکل، یعنی مستر بلاک، آنتی بلاک. میخوایم ببینیم این ماده دقیقاً چی هست، چطوری کار میکنه که جلوی این چسبندگی رو میگیره و خب چرا اصلا مهمه بدونیم، هم برای صنعت هم راستش برای شمایی که هر روز با این محصولات پلاستیکی سر و کار دارید. آماده اید یکم عمیق شیم توش؟
حتما، موضوع جالبیه به نظرم، چون قشنگ نشون میده یه افزودنی که شاید خیلی ساده به نظر بیاد چطور میتونه جلوی کلی هزینه اضافی و توقف خط تولید رو بگیره.
دقیقاً.
زایات رو کم کنه و کلن کار با این فیلم‌های پلاستیکی رو راحت تر کنه. میخوایم ببینیم این باز شدنگی که میگیم چطور با این ماده بهتر میشه.
خیلی هم خوب. خب بیا از اول شروع کنیم. این بلاکینگ یا چسبندگی که میگیم اصلا چرا به وجود میاد؟ چی میشه که دو تا لایه پلاستیک صاف اینجوری به هم میچسبن؟
ببینید سطح فیلم‌های پلیمری، مخصوصاً اونایی که خیلی صاف و صیقلی‌ان، ذاتاً یه تمایلی به هم دارن، یعنی در سطح مولکولی. یه سری نیروهای جاذبه خیلی ضعیف هست بین مولکولاشون. بهشون میگن نیروهای واندروالسی. وقتی دو تا سطح خیلی صاف، خیلی نزدیک به هم قرار میگیرن، خب این نیروها باعث میشن سطوح بچسبن به هم.
آهان، مثل دو تا شیشه خیس که میذاری رو هم.
یه همچین چیزی، آره. یا حتی دو تا شیشه خیلی تمیز و صاف خشک. جدا کردنشون سخت میشه. این همون پدیده بلاکینگ توی پلاستیکا.
گرفتم. پس یه جور چسبندگی طبیعیه. خب اینجا قاعدتاً مسبربچ آنتی بلاک وارد بازی میشه. تعریف دقیقش چیه؟ یه ماده خاصیه؟
در واقع مفهوم میستر بچ یه مفهوم کلیتره. یعنی یه ترکیب غلیظ شده از یه افزودنی خاص که از قبل داخل یه مقدار پلیمر پایه، مثلا پلی اتیلن یا پلی پروپیلن، خوب پخش شده. مثل وقتی شما زعفرون غلیظ دم می‌کنید که بعداً کم کم به غذا اضافه کنید. مستر بچ و آنتی بلاک یعنی گرانول‌های پلاستیکی کوچیک که توش مقدار زیادی از مواد ضد چسبندگی وجود داره.
پس به شکل گرانوله.
بله، معمولاً گرانوله. این گرانول‌ها رو موقع ساخت فیلم پلاستیکی به مقدار خیلی کم، مثلا شاید 1-3% به پلیمر اصلی اضافه می‌کنن
که اون ماده ضد چسبندگی پخش بشه تو کل فیلم.
دقیقاً، که یک نواخت پخش بشه و کار خودش رو بکنه. توی منابعی هم که داشتیم به محصولات سری KPA از کاوش پلیمر اشاره شده بود که خب یه نمونه از همین مستر بچهای مهندسی شده هستن.
جالبه، پس مثل یه جور ادویه است که به مقدار کم اضافه میشه ولی کل خاصیت رو تحت تاثیر قرار میده. حالا این ماده ضد چسبندگی چطوری جلوی اون نیروهای واندروالسی رو میگیره؟ مکانیزمش چیه؟
مکانیزمش جالبه، خیلی هم پیچیده نیست راستش. اون مواد فعالی که توی مستر بچ آنتی بلاک هستن معمولاً ذرات خیلی خیلی ریز معدنی هن.
ذرات معدنی؟
بله. وقتی این ذرات خیلی ریز توی فیلم پخش میشن، یه جورایی میرن و روی سطح فیلم میشینن و یه حالت زبری خیلی خفیف در حد میکروسکوپی ایجاد میکنن.
یعنی سطح رو از اون حالت صاف صاف در میارن.
دقیقاً. انگار که روی اون شیشه های صافی که گفتیم یه عالمه نقطه برجسته خیلی خیلی ریز ایجاد کنی. این زبری میکروسکوپی باعث میشه سطح تماس واقعی بین دو لایه فیلم خیلی کمتر بشه.
آها.
یعنی دیگه دو تا سطح صاف کامل روی هم نمیخوابن. فقط نوک این برجستگی‌های نامرئی با لایه دیگه تماس دارن. خب اینطوری اون نیروهای واندروالسی دیگه زور کافی برای چسبوندن دو لایه به هم رو ندارن
و لایه‌ها راحت‌تر جدا میشن.
بله، راحت‌تر جدا میشن و میگیم باز شدنگی فیلم بهتر شده.
خیلی هوشمندانه است. این ذرات معدنی که میگید معمولاً از چی هستن؟ جنسشون چیه؟
بیشتر از مواد شناخته شده ای مثل سیلیکا که همون دی اکسید سیلیسیوم هست و فراوونه، یا انواع دیگه ای از سیلیس ها و همینطور تالک استفاده میشه.
تالک همون که تو پودر بچه هم هست.
بله، البته با خلوص و اندازه ذرات خیلی کنترل شده. گاهی هم ممکنه از یه سری افزودنی‌های عالی خاص استفاده بشه، ولی مواد معدنی رایج‌ترن و معمولاً پایدارترن. نکته خیلی مهم اینه که نوع این ذره، اندازش و اینکه چقدر یک نواخت توی پلیمر پخش شده باشه
مستقیم روی کارایش اثر میذاره.
دقیقاً. و البته روی ظاهر فیلم، مثلا شفافیتش.
آها، پس اینجا یه بدهبستان پیش میاد نه؟ یعنی ممکنه آنتی بلاک باعث کدر شدن فیلم بشه؟
کاملا درسته. این یکی از چالش‌های اصلی توی ساخت این مستر بچ هاست. معمولا ذرات معدنی یکم شفافیت رو کم میکنن. اگه ذرات درشت‌تر باشن شاید اثر ضد چسبندگیشون بیشتر باشه، ولی خب فیلم رو بیشتر مات میکنن.
پس اگه شفافیت خیلی مهم باشه چی؟
اونو وقت باید رفت سراغ مستر بچ هایی که با تکنولوژی پیشرفته تری تولید شدن، با ذرات خیلی خیلی ریزتر و با فرایندی که تضمین کنه این ذرات عالی پخش میشن و کمترین اثر رو روی شفافیت میذارن. برای همین فرمولاسیون ها متفاوته.
پس با این حساب باید انواع مختلفی هم داشته باشه. اینا رو چطوری دسته‌بندی میکنن؟
بله خب انواع مختلفی داره. معمولاً بر اساس دو تا چیز اصلی دسته‌بندی میشن. یکی نوع اون پلیمر پایه است که افزودنی توش ریخته شده.
یعنی همون زعفرون دم کردمون؟
آره، اون پلیمر پایه باید با پلیمر اصلی فیلم سازگار باشه. مثلا اگه فیلم از پلی اتیلنه، مستر بچ هم باید پایه پلی اتیلن داشته باشه. نمیشه قاطی کرد.
و دومی؟
دومی هم نوع اون ماده فعال هست. یعنی همون سیلیکا، تالک یا ماده عالی که به عنوان ضد چسبندگی استفاده شده. توی منابع شما هم به دو تا گرید از همون سری KPA AB اشاره شده بود که این تفاوت رو نشون میداد. KPA AB E 410 M پایه پلی اتیلن PE داشت. E برای اتیلن. بله. و گفته بودم برای فیلم‌های پلی اتیلنی نازک و شفاف بهینه شده. یعنی حواسشون به حفظ شفافیت بوده. اون یکی KPA AB تا 110 M پایه پلیپروپیلن PP داشت.
P برای پلیپروپیلن.
درسته. و برای فیلم ها و ورق های پلیپروپیلنی مناسب بود. این خودش نشون میده چقدر اون سازگاری پایه مهمه.
کاملا مشخص شد. خب حالا یکم بریم سراغ پشت صحنه. این گرانول های مستر بچ آنتی بلاک چطوری اصلا تولید میشن؟ به نظر میاد باید فرایند دقیقی داشته باشه.
بله، اتفاقا دقت تو این فرایند خیلی روی کیفیت نهایی تأثیر داره. چند تا مرحله اصلی داره. اول میان مواد اولیه رو انتخاب میکنن. یعنی پودر اون ماده معدنی، مثلا سیلیکا، با اندازه ذرات خیلی مشخص و کنترل شده و همینطور گرانول پلیمر پایه، مثلا پلی اتیلن با گرید مناسب.
بعد اینا رو با هم مخلوط میکنن؟
آره، با نسبت‌های دقیق مخلوط میشن. مرحله بعد که خیلی حیاتیه، اکستروشنه. این مخلوط میره توی دستگاه اکسترودر. اونجا با حرارت و فشار بالا پلیمر پای ذوب میشه و همزمان با یه عمل همزدن و میکس کردن خیلی قوی اون ذرات ریز معدنی رو کاملا یک نواخت توی خودش پخش میکنه.
این پخش شدن یک نواخت پس خیلی مهمه.
فوق‌العاده مهمه. بهش میگن دیسپرسیون. اگه این ذرات خوب پخش نشن و مثلا یه جا جمع بشن، کلوخه بشن، خب اون مستر بچ دیگه درست کار نمیکنه. حتی ممکنه تو فیلم نهایی مثل یه نقطه ضعف عمل کنه.
و مرحله آخر؟
آخرش هم این مواد مذاب که حالا کاملا یک دست شدن، مثل رشته‌های ماکارونی از اکسترودر میان بیرون، سریع خنک میشن، معمولا با آب یا هوا، و بعد یه دستگاه کاتر اونها رو به صورت دانه‌های ریز یا همون گرانول برش میده. این گرانول‌ها همون مستر بچ آنتی بلاک آمادن که میرن برای بسته‌بندی.
جالب بود. پس اون مرحله اکستروژن و میکس شدن خیلی کلیدیه برای کیفیت. خب حالا که میدونیم چی هست و چطور ساخته میشه، برسیم به چراییش. چرا یه تولید کننده باید بیاد و یه ماده اضافه به فرمولش اضافه کنه و هزینه کنه؟ مزیت‌هاش چیه واقعا؟
سوال خوبیه. خب ببینید، درسته که یه هزینه اولیه‌ای داره، ولی مزیت‌هاش معمولاً اونقدر هست که این هزینه رو کاملاً توجیه کنه، هم برای محصول نهایی هم برای خود فرایند تولید.
مثلا؟
خب اولیش که واضحه، همون رفع مشکل چسبندگیه. محصولی که دست مشتری میدید راحت باز میشه، راحت استفاده میشه. این یعنی رضایت مشتری
که خیلی مهمه.
بله. دوم، بهبود خود فرایند تولید. وقتی لایه‌های فیلم به هم نمی‌چسبن موقع رول کردن، یا وقتی میره برای چاپ یا برش و دوخت کیسه، یا توی دستگاه‌های بسته‌بندی و اتوماتیک، همه چی خیلی روان‌تر و سریع‌تر انجام میشه.
یعنی خط تولید کمتر متوقف میشه.
دقیقاً، سرعت خط میره بالا، توقف‌ها به خاطر گیر کردن فیلم کم میشه. این یعنی صرفه‌جویی مستقیم توی زمان و هزینه تولید. سوم، حفظ ظاهر محصول. مستر بچهای خوب مثل همون KPA-AB که مثال زدیم طوری ساخته میشن چه کمترین اثر منفی رو روی شفافیت و براقیت فیلم بذارن. این برای بسته‌بندی ها خیلی مهمه.
مزیت دیگه هم هست؟
آره، چهارم این که سازگاری شیمیایی خوبی با پلیمرهای مختلف دارن. پنجم، یه نکته مهمه، ایمنی و بهداشتی. کار کردن با گرانول مستر بچ خیلی ایمنتر از کار کردن با پودر خالص اون مواد افزودنی مثل تالک یا سیلیکاست.
آها، چون گرد و خاک نداره.
بله، خطر این که کارگرها اون گرد و غبار ریز رو تنفس کنن خیلی کمتر میشه. و ششم هم این که حمل و نقل و انبارداری محصول نهایی راحت تره. رولهای فیلم یا بسته هایی که لایه هاشون نمیچسبه خب راحت تر جابجا و نگهداری میشن.
با این حساب پس کاربردش باید خیلی گسترده باشه، فقط کیسه خرید و اینا نیست.
اصلا خیلی وسیع تره. تقریبا هر صنعتی که با فیلم یا ورق نازک پلیمری کار میکنه به نوعی با آنتی بلاک سر و کار داره. صنعت بسته‌بندی که خب بزرگترین مصرف کننده شه، از فیلم‌های خیلی نازک برای مواد غذایی مثل نون و ماکارونی و سبزیجات بگیر،
کیسه فریزر، کیسه زباله،
بله، فیلم‌های استرچ که دور پالت‌ها میپیچن، فیلم‌های شیرین که با حرارت جمع میشن، انواع لفاف‌های بسته‌بندی، همه اینا بعد توی کشاورزی خیلی کاربرد داره.
کشاورزی چطور؟
برای تولید فیلم‌های گلخانه‌ای یا اون فیلم‌های سیاهی که روی زمین می‌کشن به اسم فیلم مالچ، اینا باید هم مقاوم باشن، هم لایه‌هاشون تو گرما و سرما و رطوبت به هم نچسبه که کشاورز بتونه راحت نصب و جمعشون کنه.
جالبه. دیگه کجا؟
برای تولید فیلم‌های خاص‌تر هم استفاده میشه. مثلا فیلم‌هایی که قراره روشون چاپ خیلی دقیقی انجام بشه، یا فیلم‌هایی که برای کاربردهای صنعتی خاصی هستن. حتی توی صنایع بهداشتی و پزشکی.
آها، برای بسته‌بندی‌های استریل شاید.
دقیقاً. بسته‌بندی مثلا سرنگ یا ست سرم یا داروها، اینا خیلی مهمه که موقع باز کردن لایه‌ها راحت و تمیز از هم جدا بشن و اون حالت چسبندگی رو نداشته باشن. راستش احتمالاً خیلی از ما هر روز داریم با محصولاتی که آنتی بلاک دارن کار می‌کنیم بدون اینکه اصلا متوجه باشیم.
واقعاً همینطوره. خب حالا فرض کنیم شما یه تولید کننده فیلم هستید. می‌خواید بهترین مستر بچ آنتی بلاک رو برای کار خودتون انتخاب کنید. به چه نکاتی باید توجه کنید؟ چطور بفهمید کدوم گرید، مثلا همون E410M یا P410M که گفتید، یا کلاً کدوم نوعش به درد شما می‌خوره؟
این انتخاب خیلی مهمه و چند تا فاکتور کلیدی داره که باید با دقت بررسی بشه. اول از همه و مهمتر از همه سازگاری پلیمر پایه است.
همون قضیه پلی‌اتیلن برای پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن برای پلی‌پروپیلن.
دقیقاً. باید مطمئن باشید مستر بچی که می‌خرید با گرید پلیمر اصلی که شما استفاده می‌کنید، حالا چه پلی‌اتیلن سبک باشه، چه خطی، چه سنگین یا انواع پلی‌پروپیلن، کاملاً سازگاره. این اولین شرطه.
خب، بعدیش؟
دوم، شفافیت و ظاهر فیلم نهاییه. چقدر شفافیت برای شما مهمه؟ اگه خیلی مهمه، باید حتما برید سراغ گریدهایی که سازندشون تأکید کرده برای کاربردهای شفاف ساخته شدن و از ذرات خیلی ریز استفاده میکنن. باید دیتاشیت فنی محصول رو ببینید.
سوم، ضخامت فیلم هم تأثیر داره؟
بله، ضخامت فیلم هم مهمه. برای فیلم‌های خیلی خیلی نازک ممکنه نیاز به آنتی بلاک خاصی باشه یا مقدار مصرفش فرق کنه. چهارم، مقدار مصرف یا دوز افسودنه.
که گفتید معمولاً کمه، 1-3%.
بله، ولی همون مقدار کم هم باید بهینه باشه. سازنده مستر بچ معمولاً یه محدوده درصدی رو پیشنهاد میده. ولی خب کم بزنید ممکنه مشکل چسبندگی کامل حل نشه. اگه خیلی زیاد بزنید هم هزینه‌تون بیخودی بالا رفته، هم ممکنه روی خواص دیگه فیلم اثر منفی بذاره، مثلا روی دوخت‌پذیریش یا چاپ‌پذیریش.
پس باید یه حد بهینه‌ای پیدا کرد.
معمولاً یکم آزمون و خطا توی خط تولید خودتون لازمه تا به اون دوز ایدئال برسید. و پنجم هم شرایط خود فرایند تولیده. سرعت خطتون چقدره، دمای دستگاهتون چنده، اینا هم میتونن روی انتخاب نوع مستر بچ اثر بذارن.
پس میبینیم که فقط یه اسم آنتی بلاک نیست، کلی جزئیات فنی پشتشه. حالا اگه کسی این انتخاب رو اشتباه انجام بده یا توی استفادهش دقت نکنه، چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد؟ اشتباهات رایج چیه؟
آره خب، اگه درست انتخاب یا استفاده نشه میتونه مشکل سازم بشه. چند تا اتفاق ممکنه بیفته. یکی این که مستر بچ خوب پخش نشه، مثلا دمای اکسترودر کم باشه یا میکسش خوب نباشه که باعث میشه یک نواخت نباشه تو فیلم.
بله، ممکنه باعث بشه یه جاهایی از فیلم حالت دندون پیدا کنه یا رگه بندازه یا شفافیتش کم بشه.
راه حلش هم تنظیم دقیق پارامترهای خط تولیده.
مشکل دیگه؟
یکی دیگه اینه که عملکرد خود آنتی بلاک ضعیف باشه، یعنی با اینکه استفاده کردید فیلم هنوز چسبندگی داره. این معمولاً یا به خاطر انتخاب نوع مناسب نیست، مثلا اندازه ذراتش برای اون کار مناسب نبوده یا مقدار مصرفش کمه.
یه راه حلش بازبینی انتخاب و دوزه.
دقیقاً. و اینجا معمولاً مشورت گرفتن از کارشناس فنی خود شرکت تولید کننده مستر بچ خیلی کمک میکنه. اونا میتونن راهنمایی کنن. یه مشکل دیگه هم میتونه از نگهداری نادرست مستر بچ قبل از استفاده پیش بیاد.
که رطوبت بگیره؟
آره، این خیلی مهمه. پلیمرها، حتی گرانول، یه مقدار رطوبت از هوا جذب میکنن. اگه مستر بچ قبل از مصرف در معرض رطوبت بوده باشه، موقعی که وارد اکسترودر داغ میشه، اون رطوبت بخار میشه و میتونه باعث ایجاد حبابای خیلی ریز یا سوراخ‌های سوزنی توی فیلم بشه
که ظاهر و کیفیت فیلم رو خراب میکنه.
بله، هم ظاهر و هم خواص مکانیکیش رو میتونه ضعیف کنه.
پس رسیدیم به نگهداری. این گرانول ها رو چطور باید انبار کرد که این مشکلات پیش نیاد؟ قلق خاصی داره؟
بله، چند تا نکته ساده ولی خیلی مهم داره. اول اینکه باید حتما در محیط خشک و خنک نگهداری بشن. انبار باید سرپوشیده باشه و از بارون و رطوبت مستقیم دور باشه.
گرما هم بده؟
گرمای زیاد هم خوب نیست. مخصوصا نباید برای مدت طولانی زیر نور مستقیم آفتاب بمونن، چون اشعه یووی خورشید به مرور زمان میتونه خود پلیمر پایه مستر بچ رو یکم تخریب کنه.
بسته‌بندیشون چطور؟
بسته‌بندی خیلی مهمه برای محافظت از رطوبت. توی منابع هم اشاره شده بود که معمولا اینا رو توی کیسه های چند لایه کامپوزیتی، مثلا 20 یا 25 کیلویی، بسته‌بندی میکنن که لایه داخلیش ضد رطوبته.
اگه کیسه باز شد چی؟
اگه یک کیسه باز شد ولی همش همون موقع استفاده نشد، خیلی مهمه که در کیسه رو دوباره محکم ببندن یا توی یه ظرف دربسته نگهداری کنن که رطوبت هوا رو نگیره. و یه نکته دیگه هم تاریخ مصرفه.
تاریخ مصرف دارن؟
بله، معمولاً توصیه میشه که حداکثر تا یک سال بعد از تاریخ تولید استفاده بشن، چون به مرور زمان حتی توی بهترین شرایط نگهداری ممکنه یکم کیفیتشون افت کنه.
بسیار خوب، میرسیم به بحث شیرین هزینه. قیمت این مستر بچ های آنتی بلاک معمولاً به چه چیزهایی بستگی داره؟
قیمت خب مثل خیلی چیزهای دیگه تحت تأثیر چند تا عامله. یکی نوع و کیفیت اون ماده فعالشه. قیمت سیلیکای خیلی خالص با اندازه ذرات دقیق با تالک معمولی فرق داره. افسودنی‌های عالی هم قیمت خودشون رو دارن.
دومیش احتمالاً کیفیت تولیده؟
بله، کیفیت خود فرایند تولید مستر بچ و اینکه چقدر اون پخشوندگی یا دیسپرژن خوب انجام شده. مستر بچ‌هایی که با تکنولوژی بهتر و کنترل کیفیت دقیق در تولید میشن، معمولاً یکم گرون‌ترن ولی خب عملکرد مطمئن‌تری هم دارن.
سوم،
نوع و کیفیت اون پلیمر پایه‌ام موثره. قیمت گریدهای مختلف پلی‌اتیلن یا پلی‌پروپیلن فرق میکنه و البته نوسانات بازار مواد اولیه پتروشیمی هم خیلی تأثیر داره. قیمت‌ها میتونه بالا پایین بره.
پس برای قیمت دقیق باید استعلام گرفت.
حتماً، باید با تامین کننده ها تماس گرفت. ولی یه نکته رو بگم، موقع خرید نباید فقط به قیمت هر کیلو نگاه کرد. باید به ارزش افزوده‌ای که یه مستر بچ خوب ایجاد می‌کنم فکر کرد.
یعنی چی؟
یعنی اینکه این مستر بچ چقدر جلوی ضایعات تولید شما رو می‌گیره، چقدر سرعت خطتون رو بالا می‌بره، چقدر کیفیت محصول نهایی و رضایت مشتری رو بهتر میکنه. گاهی وقتا یه مستر بچ که شاید قیمتش یکم بالاتر باشه، در عمل با کاهش این هزینه های پنهان برای شما خیلی به صرفه تر در میاد.
نکته مهمیه واقعا. هزینه رو باید در کنار فایده سنجید. یه سوال دیگه که فکر کنم برای خیلی ها پیش میاد و توی منابع هم بود، فرق بین آنتی بلاک و یه افسودنی دیگه است به اسم لیز کننده یا سلیپ ایجنت. این دوتا خیلی شبیه به نظر میان، فرقشون چیه دقیقا؟
سوال خیلی خوبیه، چون این دوتا خیلی وقتا با هم اشتباه گرفته میشن یا حتی با هم استفاده میشن توی یه محصول، ولی کارشون و مکانیزم عملشون فرق داره.
خب فرقشون چیه؟
ببینید، آنتی بلاک همونطور که گفتیم با ایجاد زبریه میکرواسکوپی یه مانع فیزیکی درست میکنه. هدفش اینه که جلوی چسبیدن دو تا سطح ساکن به هم رو بگیره. یعنی وقتی فیلم روی خودش پیچیده شده یا دو لایه روی هم قرار گرفتن به هم نچسبن.
جلوگیری از چسبندگی اولیه.
های عالی هستند، مثل یه نوع چربی خاص به اسم آمیدهای چرب. این مولکول‌ها خاصیتشون اینه که بعد از اینکه فیلم تولید شد کم کم مهاجرت میکنن، میان روی سطح فیلم.
یعنی میان رو؟
آره، یه لایه خیلی خیلی نازک نامرئی لغزنده روی سطح ایجاد میکنن. این لایه ضریب استحکاک بین دو تا سطح رو کم میکنه، باعث میشه لایه‌ها راحت‌تر روی هم سر بخورن.
آهان، پس اون برای نچسبیدن بود، این برای سرخوردن.
دقیقاً. آنتی بلاک برای نچسبیدن وقتی ساکنن، لیز کننده برای راحت تر سرخوردن وقتی نسبت به هم حرکت میکنن. مثلا وقتی میخواید یک کیسه رو باز کنید یا وقتی فیلم با سرعت از روی قلتک های دستگاه رد میشه، اون لیز کننده کمک میکنه که استحکاک کم باشه و راحت حرکت کنه.
آنتی بلاک مانع فیزیکی، لیز کننده سطح رو یه جورایی چرب و لغزنده میکنه.
کاملا درسته. اینکه از کدومشون استفاده بشه یا ترکیبی از هر دو کاملا بستگی به کاربرد نهایی اون فیلم داره که به چه خاصیتی بیشتر نیاز داره.
خیلی خوب توضیح دادید. فکر می‌کنم دیگه حسابی با این مستر بچ آنتی بلاک آشنا شدیم. از اینکه اصلا چرا فیلم‌ها می‌چسبن شروع کردیم و رسیدیم به اینکه این افسودنی‌های ریز چطور جلوی این مشکل رو می‌گیرن، انواعشون چیه، چطور باید انتخاب و استفاده بشن و چه مزایا و چالش‌هایی دارن. واقعاً مشخص شد که یه جزء به ظاهر کوچیک چقدر می‌تونه توی صنعت پلاستیک مخصوصاً فیلم‌ها نقش مهمی داشته باشه.
بله. و به نظرم نکته کلیدی که باید از این بحث بگیریم اینه که انتخاب و استفاده درست از این مواد واقعا یه کار دقیق و فنیه. الکی نیست. نیاز به شناخت پلیمر، شناخت فرایند و شناخت دقیق نیاز محصول نهایی داره. یه انتخاب اشتباه میتونه کلی هزینه و دردسر ایجاد کنه و برعکس، یه انتخاب درست میتونه هم کیفیت محصول رو خیلی بهتر کنه و هم راندمان تولید رو بالا ببره. و به عنوان یه نکته پایانی، یه فکر برای شمایی که تا اینجا با ما بودید. حالا که فهمیدیم این ذرات ریز معدنی مثل سیلیکا و تالک که از معادن میان انقدر در عملکرد چیزهای پلاستیکی روزمره ما از بسته‌بندی مواد غذایی گرفته تا کیسه های مختلف نقش حیاتی دارن، یه سوال بزرگتر مطرح میشه. صنعت پلاستیک چطور میتونه در آینده یه تعادل بهتر پیدا کنه بین این نیاز به عملکرد فنی بالا که خب این مواد معدنی به خوبی تأمینش میکنن و از طرف دیگه ملاحظات زیست محیطی که مربوط به استخراج و استفاده از این منابع طبیعی و غیر قابل تجدید میشه؟ سوال خیلی مهمیه.
ولی منشأ گیاهی یا زیست تخریب پذیر داشته باشن یا روش های تولیدی بیاد که اثر کمتری روی محیط زیست بذاره، این قطعا یه چالش بزرگه که نیاز به نوآوری های زیادی در آینده داره.
دقیقاً. این یه سوال خیلی خوبه برای فکر کردن. و البته این رو هم اضافه کنم که اگه شما به عنوان شنونده برای کاربرد خاص خودتون نیاز به اطلاعات فنی دقیق تر یا مشاوره در مورد گریدهای خاصی مثل همون KPA-AB که توی منابع بود داشتید، اطلاعات تماس شرکت تولید کنندش کاوش پلیمر البرز در منبع ذکر شده بود و حتما میتونید برای راهنمایی تخصصی یا استعلام قیمت باشون در ارتباط باشین.